تو فروشگاهی ما کارگاه اینام داریم 27-8 نفر حدودان.
بعد نیروهایی که غیر مستقیم با شما همکاری میکنن در واقع در زمینه توزیع و پخش و اینا کار میکنن، یعنی بیرون هم نیروهایی داری که
ببین چون فصلی کارمون شلوغ میشه، مثلا تو ایام محرم و اینا یه مقدار کارمون شلوغ میشه، خب تو این ایام باز نیروی هم مثلا حالا تو بحث خیاطی و اینا سعی میکنم از برون سپاری هم بکنیم، چون یه دفعه حجم کار خیلی دیگه تو این ایام زیاد میشه، هم بحث خیاطی داریم هم حالا بحث توزیع و پخش دیگه حالا هست، همکار دیگه هستن دارن نه به صورت نمایندگی، بالاخره مجموعه‌ای که در ارتباط هم طول سال دارن کار میکنن و ما چون خودمون تولید کننده هستیم بیشتر حالت پخش و فروش به همکار دیگه، حالا همکار شهرستان، همکار مثلا خود تهران، مجموعه دیگه که هستن از ما تهیه میکنن خودشون به فروش میرسونن دیگه.
وقتی وارد مجموعه های تولیدی میشم و با کارآفرینان کشورمون گفتگو میکنم، دیدن سالها تجربه و تلاش اونها برای کسب روزی حلال و درآمدزایی برای گروهی از همکارانشون به من این نکته رو یادآوری میکنه که سعی و تلاش آدمی همراه با آگاهی در مسیری درست همواره جوابگو و پاسخگوه. اینکه عده‌ای از افراد با وجود همه سختی های مسیر کسب و کار با هم برای تولید محصولات با کیفیت همراه و هم مسیر میشن حس بسیار جالبیه. اما توی این بخش از برنامه به اتفاق آقای ابوالفضل افضلی تولید کننده پرچم‌ها، کتیبه‌ها و سایر ملزومات هیئت‌ها به طبقه بالای مجموعهشون رفتیم تا ادامه گفتگو رو در محیطی آرامتر و دورتر از محل فروش دنبال کنیم. برای اینکه بتونیم با برادر آقا داوود، آقا ابوالفضل هم کلام بشیم به طبقه بالا اومدیم. سر تا سر ماشاءالله اجناسی هست که از پرچم‌ها و کتیبه‌ها و لباس‌های مخصوص خادمان حیات مذهبی و اینا اینجا انباشت شده. خب با آقا ابوالفضل افضلی هم آشنا بشیم. سلام.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. سلام. توضیح میدین که اینجا فعالیت خودتون چی هست؟ از صفر تا صدش بگیم، بعد از فعالیت همکاران بگیم.
عرض کنم حضورتون که خب ما توفیق داریم که پرچم‌های مذهبی تولید می‌کنیم، مجهز به دستگاه چاپ پارچه هستیم، کلاً حالا پرچم‌های ملی مذهبی و شرکتی تولید می‌کنیم. خب خیلی ها شاید شرایطش رو نداشتن، به خاطر بمبانی که بود می‌ترسیدن مثلا حتی واسن کار کنن و اینا. ما توفیق داشتیم که جزء اولین کسایی بودیم که برای شهادت رهبر طبق وظیفه‌مون پرچم تولید کردیم. توی اون فصل هم تولیداتی که داشتیم و عکس رهبر شهیدمون که مثلا هم زدیم توضیح کردیم و عرضم حضورتون که بچه همون زحمت کشیدن اومدن، با توجه به اینکه حتی تو سر کوچه چاپخونه ما مثلا یه جایی بودش که اونجا پوشک زدن.
آره، شنوندگان گرامی، درست در نزدیکی هاشون یکی از جایگاه هایی که آسیب پذیرفت و خب به هر حال هنوز هم آثارش رو میشه دید و حادثه ناگواری بود.
بله، حتی شیشه های مثلا حالا چاپخونمون طبقه بالاش مثلا شیشه ها ریخت بالا. بالاخره خانواده های این عزیزانی هم که ما الان خدمتشون هستیم دارن با ما همکاری میکنن استرس میگیرن، اما باز محبت کردن، بچه‌هامون تشریف آوردن و وایسادیم پای کارو. عرض میکنم که تو اون بره مثلا بحث پرچمایی که عکس رهبر شهید اون بود و اینا رو تولید کرد، پرچم ایران مثلا عرضم تو توضیح کردیم برای همایشایی که بود و شبها مثلا تجمعی که بود، تا اینکه الحمدلله خب ما چندین ساله که توفیق داریم برای اهل بیت هم پرچم تولید میکنیم تو مناسبات مختلف. فرض بفرمایید که فاطمیه، محرم، عید قدیر، اینا فصل به فصل ما برای حیات و اداره جات برای فضاسازی شهری توفیق داریم که این پرچم‌ها رو تولید می‌کنیم. الان هم که الحمدلله به لطف امام حسین توفیق داشتیم که امسال هم زنده بودیم و تونستیم این پرچم‌های مذهبی رو تولید کنیم با پارچه‌های مختلف که انشالله به عزاداران سید الشهدا و بحث فضاسازی بتونیم کمک کرده باشیم.
آقا ابوالفضل، صفر تا صد کار رو برای شنوندگان توضیح میدین؟ یعنی تو مراحل کارگاهی از اونجایی که مواد اولیه به عنوان پارچه خام میاد دست شما چه کارهایی انجام میشه؟
عرض کنم که ما به لحاظ اینکه بحث چاپمون رنگی و دیجیتال هستش، یعنی تصویر میتونیم چاپ کنیم، فرآیند کار ما به این صورتی که ما یک سری عزیزان هستن که تو بحث طراحی این پرچم ها زحمت میکشن و طرحهایی آماده میکنن،
یعنی پای کامپیوتر هست.
بله دیگه، با سیستم طراحی میکنن، حالا با نرم‌افزارهای مختلف، و این ارسال میشه به چاپخونه. دوستانی که اونجا هستن، ما پارچه های خام سفید رنگ میگیریم، میتونیم روشون چاپ بکنیم
در اجناس مختلف، یعنی در... انواع دارن.
بله انواع دارن، مثلا ساتن هست، مخمل هست، فلامنت هست، پارچه های مختلف. اینا عرضم حضورتون که کار ما، حالا اگه هم خیلی تخصص تر بگم، سابلیمیشنه. حالا مثلا عرضم حضورتون که کیف های رنگی، مانتو های رنگی، چادر های رنگی، روسری های رنگی که میبینید چاپ میشه، عکس های مختلف، اینا فرآیند کار ماست که ما توفیق داریم تو بحث حالا پرچم اینا داریم فعالیت میکنیم. این ابتدا پرینت گرفته میشه روی کاغذی و بعد میاد توی فرآیند دیگه با حرارت و پرس تزریق میشه روی پارچه. بعد از اون مرحله به کارگاه خیاطی میرن، اونجا خب بچه‌ها هر زمانتون سری هستن که اینا رو نسبت به همون سایزی که دارن خرد میکنن، و بعد توسط خیاط اینا ریشه دوزی و منگوله دوزی میشه.
اون ریشه دوزی منظورتون اون رشته های دورشه؟ بله. که دوخته میشه
ریشه هایی که، بله، حالا مثلا منگوله مثلا تو پرده ها تو خونه ها هستش، مثلا ریشه های طلای رنگ که زیر کتیبه ها واسه زیبایی دوخته میشه و بعدش بسته‌بندی میشه و ارسال میشه به فروشگاه ها جهت توزیع.
آیا دوخت و دوزش چرخهای مخصوص خودش رو میخواد یا با چرخ خیاطی های معمولی هم میشه این کار انجام؟
خب با معمولی هم میشه، اما خب کار دیگه تو بحث تولید، چه حالا تمام تولیدی هایی که هستن، چه پیراهن، تیشرت، شلوار یا حالا همین پرچم ما، با چرخهای صنعتی کار میکنن دیگه. و ما هم چرخ صنعتی داریم.
و تو اون قسمت بانوان مشغول کارن یا آقایان بیشتر مشغول؟
ما عرضم حضورتون که حالا هم همکار آقا داریم، هم همکار خانم داریم،
و بنا به مناسبتی که تقویم داره در واقع کار زیاد و کم میشه، یا به صورت روتین شما یه فعالیتی رو دارید؟
بله ما به حمدالله حالا عرض میکنم، به لحاظ اینکه ما کارهای شرکتی هم تولید میکنیم، پرچمای رموزی، تشریفات ساحلی، اینا که تو خیابون میبینه، تبلیغاتی، حالا هر برندی، هر ارگانی، هر شرکتی نیاز به این چیزا داره. و ما تا سال اصلا درگیر تولید اینا هستیم. خب تو این فصلها که شلوغ‌تر میشیم دیگه، بچه های مدار مثلا والا اگه قرار 5 برن خونه، مثلا تا 8 9 10 اینا یه وقتی با هم وای میسن، اضافه کاری و زحمت میکشن و
خدا قوتشون بده. اگر کس یا کسانی بخوان این کار رو شروع بکنن و از این نوع فعالیت رو پی بگیرن، چه توصیه هایی بهشون داریم؟
خب ما یه مجموعه بزرگی هستیم که این کار رو داریم انجام میدیم و بحث تولید و فروشمون، شاید از کارگاه های بیرون هم استفاده میکنیم، گاهن کمک میگیریم برای تولیداتمون و خیاطیمون. و خب اگر بخوان در حد ما اینقدر گسترده بخوان فعالیت بکنن، مستلزم اینه که برن بالاخره یه مدتی پیش یکی مثل من مثلا مالا کار کنن، چندین سال خاک خوری کنن، یاد بگیرن. بله خب سرمایه نیاز داره دیگه، بحث تولید ما، دستگاهی که ما داریم دستگاه گرونیه و فضایی که نیازه برای تولید و حالا فروشگاهی که بخوان عرضه کنن،
با سرد و گرم بازارش آشنا بشن.
بله دیگه اینا نیازه. و حالا برای اینکه یه تجربه کسب کنن، میتونن مثل من، حالا همکارانی هستن که تولید میکنن، با ما ارتباط بگیرن. مثلا اگه قرار مثلا یه فروشگاهی بزنن، فروشگاه مجازی میخوان بزنن مثلا، حالا یا حضوری، ابتدا یه مقدار سرد و گرم بازار دستشون بیاد، ببینن که آقا مثلا چقدر ظرفیت دارن برای فروش و اینا، تا بتونن حالا برنامه‌ریزی بکنن که میخوان هزینه کنن، حالا دستگاه بخرن فلان کنن دیگه. کار خیلی پایین و بالا داره، بازار خیلی مثلا ارزانتون خطرناک، مثلا موقعیتای پیش میاد. ما حالا مثلا با خیلی قدیر ما یه تعداد زیادی مثلا کار تولید کردیم، خب مشکل پیش اومد تو مملکت و ارزم حضورتون که مثلا شاید یهو 300 400 500 میلیون مثلا یه بلوکه میشه. خب عددام سنگینه دیگه، یعنی عدد الان هزینه تولید مثلا بالا رفته، جنسا خیلی گرون شده، خب الان همه مثلشون ملموسه دیگه. و همیشه گل بلبل نیست. ما اگر الان به اینجا رسیدیم، اولا که لطف خدا بوده، ثانیا لطف خدا بوده، دعای پدر مادر بوده، لطف ائمه بوده که ما یه مجموعه این که سه تا برادریم، پشت هم بودیم، با هم بودیم، لطف خدا. و عرضم حضورتون که یه چیز بالغ بر 24 سال ما داریم کار میکنیم و سختی کشیدیم. الان مثلا ممکنه من 8 ساعت بیام خودم سر کار چون نیروام هستم، ولی روزی بوده که ما 12 ساعت مثلا میومدیم صبح ساعت 8 9 میومدیم تا 11 12 شب کار میکردیم. منظور این که اگر بناست موفقیت هم حاصل بشه مستلزم زحمات و اینکه تجربه کسب کردن، خاک بازار خوردن، صبر و تحمل و ضرر هم 100% تو کار هست. من این که توصیه کردم که ابتدا مثلا بچه‌ای که حالا دوست دارم مثلا این کارا وارد شن، ابتدا هم برن ببینن آقا بازار فروششون میتونن پیدا بکنن، میتونن فعالیت داشته باشن، مشتری دارن، بعد میرن آقا مثلا فرض کن دستگاه بخرن و یه کارگاه تولیدی بزنن. در غیر این صورت خب با این هزینه‌ای که الان هستش، دستگاه شما می‌خوای بخری مثلا فرض کنید چندین میلیارد می‌خوای پول بدی دستگاه بخری فلان می‌کنی، بعد یهو میبینی کار من نگرفت. خب اینا همش ارزم که باز محاسبه بشه تو بحث اقتصاد.
اینا اون بخشیه که شما اشاره کردین باید بیان پیش یه فرد صاحب تجربه چماخن کار رو یاد بگیرن.
بله تجربه کسب.
خیلی هم جالب. خیلی متشکرم. برادر سوم کجاست راست؟
ایشون تو تولیدی اند دیگه، اصلا چاپ
اینجا نیستن و الا با ایشون هم گفتگو می‌کردیم. شما شنونده برنامه خاص باشید از رادیو ایران هستین. برنامه‌ای که در اون با کارآفرینان کشورمون آشنا میشیم و همونطور که میدونین امروز درباره کارآفرینی در زمینه تولید کتیبه‌ها، پرچم‌ها و ملزومات هیئت‌ها گفتگو میکنیم. اما تو این بخش قراره با آقای شعبان‌زاده مدیر فروش این مجموعه آشنا بشیم. سلام. خدا قوت.
سلامتشی.
آقای شعبان‌زاده رو من پایین میدیدم چقدر دوندگی داشتن. این ورد زنگ، اون ورد تلفن، اون ورد مراجعه کننده. آقای شعبان‌زاده دقیقا فعالیتتون از کی با این مجموعه شروع شد؟
من از سال 94 بود اومدم مجموعه.
اتفاقی این مجموعه رو پیدا کردین یا آشنایان سبب شده؟
من اتفاقی بوده. اون موقع از طریق روزنامه پیدا کردم.
جدی؟ یعنی یه آگهی دیدین و اومدین؟
آره.
خیلی جالب. وقتی اینا رو شنوندگان میشنون امیدوار میشن که به این ترتیب میتونن دنبال فراخوان ها برن و کار پیدا کنن. آقا شعبان‌زاده مجموعه رو چطور ارزیابی میکنین؟ از لحاظ ارتباط انسانی، از نظر کیفیت کار، از نظر مشتری و رضایتش، هر جوری که میخواین.
از لحاظ اخلاقی اینا که خدا رو شکر بسیار خوب هستن، روابطشون با مشتری خدا رو شکر از همه لحاظ خوب بوده. از لحاظ کیفیت کار، کیفیت شاپشون درجه یک دارن تقدیم میکنن به مشتری. جنس های مختلف داریم و به مشتری که عرضه میکنیم بهشون میگم مثلا این جنس ها مثلا درجه یک هست، درجه دو هست و اینکه بهشون معرفی میکنیم جنس های مختلف
رو. یعنی بسته به جیب مشتری همه نوع کالا رو ارائه
بهشون معرفی میکنیم دیگه.
این خیلی خوبه، آدم بگه آقا من اینو دارم به این قیمت اما انواع دیگه هم دارم تا شما چی رو بخواید. اینو داریم.
بله بسته خواسته مشتری و اینکه چقدر میخواد هزینه کنه بهشون پیشنهاد میکنه.
خیلی جالب. و رضایت مشتری چطوره اینجا؟
تعریف از مجموعه اینا نباشه خدا روش خوب بوده.
طوری هست که اگه کسی ناراضی باشه هواشو داشته باشه، این جنسی پس گرفته بشه، رضایت مشتری لحاظ بشه.
یه وقتایی ممکنه بگه ما مرجعی نداریم ولی باز سعی میکنیم مرجع کنیم کارو و یه کارهای دیگه تقدیم کنیم یا یعنی اینکه حتی پولشون رو بهشون برگردیم.
میدونم که مراجعه کننده دارین سرتون شلوغ، اذیت نمیکنم، متشکرم. و این هم گفتگویی بود با یکی دیگه از اعضای این مجموعه. بسیار متشکرم که امروز هم در مسیر آشنایی با یکی از کارآفرینان موفق کشورمون همراه ما بودین. اما اگه شما هم از کارآفرینان سرزمینمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده از تجربه‌ها و دغدغه‌های شغلیتون بگین، میتونین مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس می‌گیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
آقا هوای شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
سیدی کربلا زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پینکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران، روز سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم، روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا.
شهید تشمند
باید برخواست،
باید برخواست
ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، آنگاه زن به مقام شامخ حقیقی خود نائل خواهد آمد، مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران در راستای گسترش علوم دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام و به منظور تربیت طلاب متخصص فرهیخته و کارآمد و بانوان مؤمن و اندیشمند با شعار عهد علمی با امام شهید در سطوح 2، 3 و 4 از بین علاقمندان به معارف اسلامی طلبه می پذیرد. متقاضیان می توانند برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی www.pazirish.whc.ir مراجعه نمایند. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران.
با نام و یاد خدا. سلام، من بتول نجفی توانا هستم و شما شنونده برنامه پیدای پنهان هستید از رادیو ایران. در سلسله برنامه‌های پیدای پنهان واکاوی می‌کنیم مسائل و مشکلات زنان رو در دنیای غرب. موضوع این برنامه نقاب آزادی، زنی در برزخ مدرنیته. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید با ارسال پیامک به شماره 30900 و یا تماس با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اینجا قاب تصویره، یه ویترین براق از لبخندهای استاندار، زنهایی که در پوسترهای تبلیغاتی میخندن، تو خیابونهای پاریس با رهایی قدم میزنند و به ما اینطور القا میکنند که اینجا نهایت خوشبختیه. رسانه ها میگن در غرب برابری قوقا میکنه و زن دیگه اون موجود محصور در تاریخ نیست. اما آیا این لبخندها واقعیت تمام قد زندگی زن غربیه یا فقط یک برش گزینش شده برای صادرات فرهنگی؟ امروز میخوایم نقاب از چهره این آزادی ویترینی برداریم و بپرسیم چرا با وجود تمام این تابلوهای رنگین حال زن در جهان مدرن چندان خوب نیست.
سطح آزار جنسی زنان خیلی بالا بود و اونجا که تعجب من رو برانگیخت این نکته بود که 75% زنان شاغل در سطوح بالای شغل‌های مدیریتی و حرفه‌ای گفتن که قربانی آزار جنسی بودن و این واقعا زیاد است.
ویترین رو کنار میزنیم و به دفترچه‌های آمار نگاه میکنیم. بله، زن غربی امروز حق رأی داره، درس میخونه و در صندلی‌های مدیریتی میشینه، اما بیایید به عقب برگردیم. عجیب نیست که بدونیم حق مالکیت بر دارایی که یکی از ابتدایی ترین حقوق انسانیه تا همین اواخر برای زن غربی یک رویا بود، در حالی که قرنها پیش در سپیده دم اسلام استقلال مالی زن به رسمیت شناخته شده بود. زن اروپایی تا میانه قرن بیستم باید برای دسترنج خودش هم اجازه می گرفت. امروز به او حق انتخاب شغل داده شده، اما با یک تبصره نانوشته که کار برابر اما دستمزد کمتر. زن در اونجا آزاده که کار کنه، اما به شرطی که چرخهای نظام سرمایه داری رو با هزینه کمتر به چرخونه. اینجاست که میپرسیم این آزادیه یا یک بازی اقتصادی جدید؟
13,000 برده در انگلیس.
Up to 13,000 people in the UK are being held as slaves, according to a new report.
خبری از بربریت مدرن در کشوری که ادعای پیشرفته بودن دارد. بر اساس گزارشی که اخیراً در برخی از سازمان‌های حقوق بشری منتشر شده، بیش از 13,000 پرونده بردهداری همکنون در دادگاه‌های انگلیس در حال پیگیری است. خبری که حتی خود انگلیسی ها نیز نمی توانند آن را باور کنند.
فکر می کنم که افکار عمومی اصلا تصور داشتن برده در کشورشون هم نداشته باشند، ولی این حقیقتیه که ما هر روز با اون روبرو هستیم.
اما گسترش برده‌داری در شبه جزیره انگلیس هر چند تاریخی سیاه و طولانی را پشت سر خود دارد، اما امروزه تا بدانجا پیش رفته که از آن به عنوان بزرگترین تجارت در این کشور نام برده می شود.
باید بگم که برده‌داری در زمان حال مثل گذشته است. تنها فرقش اینه که به ظاهر غیر قانونیه، ولی همچنان با انسان‌ها مثل برده‌های نخستین رفتار میشه.
بر اساس گزارش شبکه اسکای نیوز انگلیس که در سایت رسمی آن نیز انتشار یافته، برده‌داری بزرگترین تجارت پرسود در این کشور معرفی شده است. این شبکه در گزارش خود به نقل از مؤسسه امید برای عدالت که در زمینه مبارزه با قاچاق انسان فعالیت می کند، می نویسد که کار اجباری، خدمت در خانه و همچنین استثمار جنسی اکنون به بزرگترین مشکل در انگلیس تبدیل شده است.
ما فکر می کنیم مهاجرانی که به انگلستان میان خیلی بیشتر از گذشته در معرض برده‌کشی هستند.
این کارفرماها یا همان بهتر است بگوییم برده‌داران مدرن، مهاجران را با کمترین میزان دستمزد و حتی گاهی فقط با وعده غذا و جای خواب به بردگی کشیده بودند. حال رویای روزهای سفید داشتن زندگی بهتر در سایه حقیقت تلخ برده‌کشی مدرن اکنون جای خود را به شبهای سیاه بردگی و تحقیر و خانه های لندن و دیگر شهرها داده.
تاریخ حافظه ضعیفی نداره. بیایید به سالهای جنگ جهانی اول بریم. اروپا به نیروی کار نیاز داشت. زنان جوان و سالم رو به کارخونه های اسلحه سازی کشوندن. اونا رو زنان قناری نامیدن، نه به خاطر آوازشون، بلکه به خاطر اینکه مواد شیمیایی خطرناک پوستشون رو به زردی قناری درآورده بود. اونها 24 ساعت کار کردند، سرطان گرفتند، کبدشون از کار افتاد و در جوانی زیر خاک رفتند تا بمب‌های بیشتری ساخته بشه. این اولین پرده از حضور اجتماعی وسیع زن در غرب بود. استثمار در لباس ضرورت. آیا کسی از اون زنا پرسید که آیا این همون آزادی بود که می‌خواستید؟ یا اونها فقط مهره‌هایی برای جبران کمبود نیروی کار مردان در جبهه ها بودن. سهیل اسعد، کارشناس فرهنگی:
امروز متاسفانه با تحولاتی که به صورت تحمیلی اجرا کردن و نظریه پردازی های جدیدی که مطرح کردن، امروز ما در فضای آکادمیک، در فضای آموزشی و در فضای تربیتی غرب چیزی به اسم زن دیگه تقریبا میشه گفت نداریم. ما وقتی به زن زن میگفتیم و به مرد مرد میگفتیم که اینا قائل بودن به جنسیت، یعنی یک جنسی به نام زن وجود داره و یک جنسی به نام مرد و ذکر. امروز این جنس در واقع یک مسئله کاملا اختیاریه در فضای فرهنگی غرب. میگه نه، من انسان خلق میشم، این انسان مختاره و جزء اختیارات انسان این است که جنسیت خودش رو انتخاب کنه. خب این میشه الان پس انقلاب ارزشی، یعنی ارزش ها رو کلا منقلب. اصل توجیه کننده این همه تغییرات و تحولات و برنامه ها چیه؟ اصل آزادی، یعنی اینا چون آزادی به عنوان مقدس‌ترین و مقدس ما در واقع ارزش انسانی میشناسن، به اسم آزادی تمام این کارها رو بعداً اومدن و اگه آزادی مطلق باشه پس من خیلی هم در واقع مطلق، من اونقدر آزادم که حتی جنسیت خودم هم انتخاب کنم، اونقدر آزادم که حتی ترکیب خانواده با تعریف خودم هست. الان یه سری آثار بسیار سیئی و شری و بدی داریم در جامعه. یکیش مثلا این پدیده مادرهای مجرد است. اون وقت چون دیگه قانون و حقوق و واجبات و محرمات و اخلاق و ارزشان نیست، فضای جنسی فضای کاملا آزاد شده. این از خطوات شیطان که قرآن می‌فرماید.
فصل بعدی فصل فردگرایی بود. سینما و مد آستین بالا زدن تا تعریف جدیدی از زن ارائه بدن، زنی که خانواده براش یک بند و زنجیره. شعار این بود: تنها باش تا رها باشی. نتیجه زلزله‌ای که بنیان خانواده رو در غرب لرزوند. زن که هسته مرکزی و گرمابخش خونه بود از خونه به خیابون فراخوانده شد، اما پشت سرش پناهگاهی که خانواده نام داشت فرو ریخت. حالا آمارها تکان دهندن. وقتی تو کشوری که مدعی آزادیه مثل فرانسه 60% کودکان بدون چتر خانواده به دنیا میان، یعنی ما با یک بحران عاطفه روبرو هستیم. زنی که آزاد شده بود تا از خانواده رها بشه، حالا در جنگلی از درندگان بدون حامی و سرپناه مونده. آمار وحشتناک تعرضات و خشونت‌ها در غرب نشون میده که آزادی بدون امنیت تلخ‌ترین نوع اسارته.
پژوهشی که آژانس حقوق بنیادین FRA منتشر کرده نشان می‌دهد که از هر 3 زن یکی در اروپا مورد خشونت و آزار قرار گرفته. این آمار همه 28 عضو اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد و کشورهای اسکاندیناوی که قبلاً از این نظر وضع بهتری داشتند حالا آمارشان به شدت بالا رفته. این مؤسسه از 42,000 زن که بین 18 تا 74 سال سن دارند سوال کرده و جنبه‌های مختلف خشونت جنسی و جسمی را در مقاطع مختلف زندگی آنها بررسی کرده.
دکتر زینب تاجیک، عضو علمی پژوهشکده زن و خانواده:
ببینید دنیای مدرن یکی از مهمترین مؤلفه هاش فردگرایی حداکثری و فردگرایی افراطیه که معمولا این فردگرایی در دل بحران هایی مثل جنگ به اوج خودش میرسه و دقیقاً در یک همچین شرایطی هستش که هیئت به عنوان یک آنتیتز میتونه وارد عمل بشه. یعنی کاری که هیئت میتواند انجام بدهد اینه که این فردگرایی حد اکثری رو میشکنه و در واقع یک جماعتی رو ایجاد میکنه که یک هویت جمعی در دل اون داره در واقع شکل میگیره که مردم در این هویت جمعی صاحب هدف مشترک میشن، آرمانها و ارزشهای مشترکی دارن و یک هویت جمعی در واقع شکل میگیره.
در دنیای اندیشه اما تشتت بیداد میکنه. از مری استل که میخواست زن رو از خانواده جدا کنه تا سیمون دو بووار که تفاوت‌های زن و مرد رو کتمان میکرد. فمینیسم پست مدرن امروز به بن‌بست رسیده، چرا که فهمیده انکار زنانگی آزادی نیست بلکه ستم به زنه. تفاوت‌های فیزیولوژیک زن دیده نشه، او مجبور در ساختاری